آقای دکتر تبرسی، متخصص بیماری های عفونی و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم، باز هم مزاحم شما شدیم آقای دکتر، زنده باشین. سوال اولام درباره فازبندی کرونا است که بر اساس گروه های سنی مشخص شده که از چه سن تا چه سنی قراره چه ماهی تزریق کنن. بفرمایید که این چقدر میتونه ضمانت اجرایی داشته باشه، چقدر پایبند خواهیم بود به این فازبندی، آیا ممکن اون وسط های تغییراتی هم ایجاد بشه؟
معمولا فازبندی در تمام دنیا طبق همین رواله، یعنی کشورها نگاه میکنن که کدوم گروه ها بیشترین آسیب پذیری و مرگومی رو دارن، خب واکسن از همون گروه ها شروع میکنن. تو ایران هم خب به خاطر اینکه بیشترین مرگومی رو ما متاسفانه تو همین سنین بالای 60-70 سال هست، به هر حال قرار شده اول سالمندان در واقع با اونایی که بیماری زمینه ای دارن واکسیناسیون بشن و بعد برسه به جمعیت عمومی، که خب به نظر منطقی میاد کامل در حال با این وضعیتی که ما داریم، اول در واقع از گروه سنی بالا شروع میشه بعد انشالله میرسه به جمعیت عمومی.
یعنی با همین وضعیت پیش بریم ممکنه که خب نتایج خیلی خوبی هم در بر داشته باشه.
بالاخره بس سرعت بیشتر بشه سرعت واکسیناسیون، به هر حال با این تعداد واکسنی که ما داریم و با این وضعیت الان به هر حال بزرگ بدوش داره سعیش میکنه که دیگه واکسیناسیون با یه سرعت مناسب پیش ببره که افراد زودتر واکسینه بشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر تبرسی، چند روزی هست فکر کنم از هفته گذشته اعلام کردن که سالمندان بالای 80 سال باید برن واکسن تزریق کنن. خیلی از خانواده ها که دور بر ما هم هستن و ما هم بیخبر نیستیم، هی میگن که نه چرا دیگه تا این سن حالا بمونه خونه، هنوز که نتیجه واکسن ها معلوم نیست، چرا باید برن، چرا باید برن موش آزمایشگاهی بشن، عمل قلب باز دارن، ممکنه آسم داشته باشن، بدتر میشه، بهتر میشه. خیلی یعنی از علم داریم دور میشیم، به خرافات داریم نزدیک میشیم یا به گمانه زنی ها و شایعات. شما نظرتون در این مورد چیه؟ این واکسن برای بالای 80 سال چه فوایدی میتونه داشته باشه و احیانا چه خطراتی؟
فواید این واکسن اونقدر زیاده که ما خطراتش رو تو این سن فراموش بکنیم.
عجب.
چون فردی که بالای 80 سال دچار کرونا بشه به احتمال بستری شدنش چیزی بالای 30-40% احتمال داره بستری بشه و متاسفانه مرگ و میرش تا حدود 15-20% میرسه. بنابراین این فوایدی که این واکسن داره خیلی بیشتر از اون مضراتیه که براش ذکر میکنن. بنابراین افراد اصلا بدون اینکه توجه به این حرفا بکنن، فقط یک سری هم هستن، یه موقع واکسن نبود میگفتن چرا واکسن نمیزنید، نمیدونم پدر و مادرای ما رو، حالا که واکسن اومده میگن چرا واکسن بزنن. در حال هر کی بعضیا همیشه این در واقع روحیه رو دارن که به هر چیزی که بیاد یه انتقادی باید بکنن، ولی به هر حال مردم به این شایعات توجه نکنن، حتما برن عزیزانشون واکسن بزنن.
الان حتی که اونایی که عمل قلب باز کردن، مثلا 80 سالهایی که در جوانی این کارو کردن،
این واکسنایی که الان داره تو ایران تزریق میشه، خوشبختانه همه انواع واکسنی که سازمان جهانی بهداشت هم اینا رو تایید کرده.
بله،
یعنی دیگه همین آخریش هم سینوفارم چین بود که اینم به هر حال دیروز پیروز سازمان جهانی بهداشت اینم بهش در واقع مجوز استرایی داد.
بنابراین
دیگه نگران هیچ نباشن که این واکسن ها مال چینه، این مال هنده، این مال روسیه است. هر واکسنی بود تزریق.
بالاخره اوضاع از این بدتر نمیشه دیگه. بخوان بزنن که خب حداقل این که شدیدشو نمیگیرن، درسته؟
بله، حداقل ایمنی نسبی میده. اگر که بیماری هم بگیرن به خود شما شدید نمیشه، اگر بستری بشن با
فوتی نداره.
اینا خیلی ارزش داره.
پس ما میتونیم اینجا به علم اعتماد کنیم و بگیم که 80 ساله ها، بالای 80 سال باید تزریق کنن، حتی اگر همین واکسن چینی باشه که کلی هم حرف و حدیث درباره
است. بله، درسته. مجوز سازمان جهانی بهداشت هم گرفت، با خیال راحت همه برن تزریق.
خب خیلی متشکرم. این از این. می‌خواستم درباره این سامانه خود ارزیابی بیماری کرونا صحبت کنم که یه ولوله‌ای به پا کرده آقای دکتر، که برید به صفحه سامانه سلامت وزارت بهداشت رو ثبت نام کنید و ممکنه بیایید در اولویت اگه جزو صنایع و اصناف هستین، دندانپزشک هستید. این داستانش چیه آقای دکتر تبرسی واقعا؟ چرا ما تا حالا نرفتیم ثبت نام بکنیم در این سامانه؟
تو اولویت قرار نمیگیره کسی. الان فقط بر اساس شما هر کی کد ملیش مشخصه، سال تولدش مشخصه. این بیشتر برای اینه که مردم من فکر کنم که همه چی بعضیا تو خانه‌های بهداشت پرونده نداشتن، پرونده الکترونیک نداشتن، جا نمونن از واکسیناسیون.
بر محکم کاریه.
بعضی بذار بهداشت اطلاعاتی داشته باشه وقتی میخواد به عنوان در واقع ردیفی بخواد صدا بزنن، بدونن که الان مثلا 70 تا مثلا 75 تا 80 سال احتمالاً تو این هفته یا هفته بعد شروع میشه واکسیناسیونشون.
درسته، خیلی منتظرن که تماس بگیرن باشه.
بله دیگه، بعد 70 تا 75 همینجوری میره جلو تا انشالله برسه به جمعیت.
انشالله. این وسط ها آقای دکتر انقدر بعضی‌ها درباره واکسن یه مدل خاصی صحبت میکنن و شخصیش میکنن، قابل دسترسش میکنن، انگار مثلا یک پروژه شخصی خانوادگی، برید اینجا هست بزنید، شما حالا زودتر بیا ثبت نام کن، فراموش میکنن که این یک پروژه ملی علمی سازوکاری داره و خب مردم نباید اعتماد کنن دیگه، بهتره که باز برگردیم سر حرف قبلی که به علم اعتماد کنن.
خیلی ها یه حرفایی بزنن توی این وضعیت، اون چیزی که برای سیاست بذار بداش، حالا ما پشت پرده انشالله که چیزی نیست، ولی اون چیزی که در جلو اعلام شده اینه که بذار بداش به این در واقع پایبند به این رده بندی و تو عمل هم نشون داده که واقعا داره انجام میده این کارو، یعنی حداقل بذار بداش به این چیزی که اعلام کرده معتقده. چون شما دیدید که الان بعضیا رو برکنار کردن به خاطر اینکه مثلا تخلف عمده ای هم صورت نگرفته بود، ولی به هر حال چون جزء اولویات نبودن زدن.
بله، کیف کردیم که اخراج شدن.
بله، حتی در یکی دو مورد هم که مثلا یکی دو مورد هم بوده برخورد شهید کرده. بله، بله.
باید... بله خدا رو شکر باید ادامه دار هم باشه. آقای دکتر، این داروی آسم برای درمان کرونا، یه ویدیویی تو فضای مجازی دست به دست شده، چون شما عالم به این موضوع هستید من از شما میپرسم. یک خانم پرستاری، حالا یا پرستار هست یا نیست یا معاند دشمن هر چی که هست، برای اینکه خودش رو مطرح کنه، اصلا با اینش کاری نداریم، اومده در فضای مجازی یک ویدئویی داده که من تو بیمارستانم و پزشکا داروی آسمو میتونن برای درمان تزریق کنن، اما این کارو نمیکنن به دلایلی. شما که عالم هستید بفرمایید که داستان این قبیل ویدئوها چیه؟ این داروی آسمو درمان کرونا باش امکان پذیره، یعنی درسته واقعا؟
با همچه چیزی نبه مقالات زیاد میاد.
بله،
یعنی الان هر شما مقالاتو که باز بکنی برای هر دارویی میتونی یه مستندی پیدا بکنی که این مثلا برای کرونا موثر بوده.
درسته،
ولی خب شما مطالعاتی که بزرگ باشه و بله آنالیز بشه و در واقع سازمان‌های جهانی، در واقع ما 3-4 تا مؤسسه بزرگ داریم در دنیا که اینا سالیان سال کارشون همین گایدلاین نویسی و به حال تولید دستورالعمل‌های علمیه. یکیش مال NIH آمریکاست، یکیش مال یورپین ریسرچ سوسایتی، یک انجمن متخصص عفونی آمریکاست. اینا که میان اوییدنس بیس در واقع گایدلاین میدن. ما توصیه‌ام به همه پزشکا و همکارامون اینه که اوییدنس بیس بر مبنای جایی که بالاخره اومدن بررسی کردن مقالاتو و دارویی رو در واقع توصیه میکنن که این دارو چندین مطالعه روش هست واقعا و اثر ثابت شده چیکونه. مثلا الان هر کی میتونه ادعا بکنه که من مثلا یه آب معدنی خاصو خوردم خوب شدم، چون میدونی کرونا 80% خود به خود خوب میشه دیگه.
بله،
بعضی از افرادی که سوجو هستن از همین استفاده میکنن.
امان از این سوجو،
یه برند دارویی، یه نمیدونم چیز دارویی، یه چیزی میذارن تو شبکه‌های اجتماعی. مردم هم خب الان همه مشتاقن که بالاخره یه دارویی بگیرن که در واقع کروناشون بهبود پیدا بکنه.
واقعا شبکه‌های اجتماعی همونقدر که آگاهی دهنده اصلا همونقدر هم دارن دمان از روزگار ما در میارن واقعا.
چون اطلاعات غیر فیلتر شده است، هر کی میتونه هر حرف در واقع ناحساب بزنه اونجا.
بله خب
حالا انشالله که همه بدون غلط باشه. بعضی هم که برنامه و
بالاخره به هر حال شنونده و خواننده و بیننده باید عاقل باشه. آقای دکتر، این تاثیر استامینوفن چیه که میگن که واکنش داره بعد از تزریق کرونا؟ شما اینو تایید میفرمایید؟
چی رو؟
استامینوفن؟
نه، چیزی نداره.
پس اینو رد میکنید؟ این
نه، مصفت.
نه، منظورم که اونایی که تزریق کردن گفتن که این رو نخورن، ممکنه براشون واکنش داشته باشه.
واکسن منظور زدن؟
بله، بعد از واکسن. آره، بعد از زدن واکسن استامینوفن نخورن.
نه، ببین ما اصلا که به طور روتین که توصیه نمی‌کنیم کسی چیزی بخوره با واکسن. بله. حالا یه موقع یه کسی تب کرده، بدن دردی پیدا کرده،
یعنی که مثلا مسکن نخورید قبل و بعدش.
غیر تحمل بعدش، بلکه اگه یکی مثلا درد و چیزی نمیشه که بهش بگی هیچی نخور، شما مثلا تب بکش که اون میتونه استامینوفن بخوره. به صورت روتین ما توصیه نمی‌کنیم کسی واکسن زده دارویی بخوره.
بسیار خوب.
یا برای پیشگیری یا برای مثلا درمان علائمی که خفیف، بالاخره بدن درد یا تب ممکنه خفیف بده، اینا قابل تحمله.
آقای دکتر تبرسی، چه کسانی نباید واکسن بزنن؟ آیا گروهی از بیماران هستن که نباید بزنن؟ اگر بزنن براشون خطرناکتره؟
ما در مورد واکسن کرونا واقعا هیچ گونه منعی تا حالا نداشتیم، یعنی یک گروه، یک فردی به یک خاطری واکسن نزنه.
درسته.
تنها شرطش اینه که اگه کسی واقعا بیماره، یعنی تب داره، علائم در خودش داره، یا اینکه به یک مثلا مواد واکسن حساسیت داره که الان خب مشخص نمیشه، اگر واقعا این باشه این بهتره که این فرد دیگه نزنه واکسن رو. ولی وقتی کسی علائم نداره، سالمه، بچه حتما واکسن بزنه.
یعنی ممکنه کسی فاز اول رو دریافت بکنه، بعد اینقدر واکنشای بدی داشته باشه که تشخیص بر این باشه که فاز دوم رو نزنه؟
اون با تشخیص پزشکی. ببین ما یه سری علائم داریم مثل تب و سردرد و بدن درد و اینا، خب بالاخره اینا طبیعیه بعد از هر واکسن.
نه منظورم غیر طبیعی هاش، اگر اون وضعیت باشه
واکنش آلرژیک بده به واکسن در دور اول، دیگه نباید دور دوم بزنه، اون واکسن رو بزنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. کارمندان بانک دارن پیام میدن، بعضیاشون هفته‌های قبل هم این کارو کرده بودن که ما که این همه با ارباب رجوع که ناقل هست و نمیدونیم میاد تو بانک و میره، ما چرا نباید در اولویت دریافت واکسن باشیم؟ تو این فاز بندی چنین چیزی تعریف نشده بود برای کارمندان و مشاغلی که حالا بعد از پزشکان حساس باشن. آقای دکتر
چرا فکر کنم بعد از این گروهای پرخطر دیگه میره به این مشاغل در واقع پرخطر، یعنی یه سری گروه پرخطر ما داریم، بالاخره افرادی که همین سن بالا دارن یا بیماری زمینه‌ای دارن. خب الان تو کارمندای بانک هم بالاخره افرادی هستن بیماری زمینه‌ای دارن.
بله بله،
اینا مطمئن. زودتر خواهند زد و احتمالاً مشاغل پرخطر قرار میگیره بعد از این گروه ها، ان شاءالله اونا تازه.
خیلی ممنونم آقای دکتر تبرسی عزیز، متخصص بیماری عفونی و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، همینطور رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، همیشه همپای برنامه تهران ما سلامت بودید. واقعاً قدردانیم. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا
زنده باشید.